بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که عناصری در جهان موجودند و همشون هم قابل ترکیب با یکدیگر هستند. بعد گفتیم و گفتیم که ترکیبشون هم به این صورته که به حرکت مستقیم به سمت هم دیگه جذب میشند و با هم با اراده فاعلی که به ترکیب اونها تعلق گرفته ترکیب میشند. و در آخر اشاره کردیم که عناصر قابل انقلاب هستند و همچنین قابل استحاله، یعنی صورتشون ممکنه به همدیگه متبدل بشه و کیفیتشون هم ممکنه عوض بشه. و در مقابل قول به کنون رو و همچنین قول به محبت و قلبه و قول به فشب و نفوذ رو رد کردیم. سوالاتی شده بود که من این مطالب رو برای گفتن اون سوالات اشاره کردم. یکی این که سوال شده بود چرا حرکت عناصر رو برای انجام ترکیب حرکت مستقیم قرار میدید نه حرکت مستدیر. جواب این واضحه، چون اگر عناصر بخوان حرکت مستدیر کنن به هم نمیرسن. مگر اینکه به یه صورت همدیگر رو قطع کنن که در اون حالت حرکت مستقیم میشه. اگر به صورت دو دایره‌ای که متحد المرکزن بخوان حرکت کنن که هرگز به هم نمیرسن. اگر به صورت دو دایره متقاطع بخوان حرکت کنن بالاخره در یه جا حرکتشون تقریبا مستقیم میشه، اونجا به هم برخورد میکنن. پس حرکت باید حرکت مستقیم باشه. حالا فرض کنید که ما حرکت رفیمون حرکت مستقیم نباشه، حرکت مستدیر باشه. ما گفتیم که از طریق حرکت مستدیر حرکت مستقیم معلوم شد. پس هم حرکت مستقیم پیشمون معلوم شده هم حرکت مستدیر. حالا اگر ارتباط عناصر با هم به حرکت مستدیر باشه، خب حرکت مستدیر ما داریم. اگر به حرکت مستقیم باشه، بازم حرکت مستقیم رو داریم. حالا خیلی هم اصرار نداریم که بگیم حرکت عناصر برای ترکیب شدن به حرکت مستقیمه. به حرکت مستدیر هم چه باشه برای ما کافیه، زیرا که ما معتقدیم که هم حرکت مستدیر داریم هم حرکت مستقیم. حالا این ترکیب هم به هر یک از دو حرکت خود انجام بشه کافی. سوال دیگه شده بود که چگونه حرکت مستقیم باعث میشه که عناصر ممکنه طول انقلاب و استحاله باشند، که ایشون متفرق از عناصر انقلاب عناصر و امکان انقلاب و امکان استحاله رو متفرق کرد بر حرکت. جواب اینم روشنه. حالا این البته میتونه متفرق باشه بر حرکت مستقیم، میتونه متفرق باشه بر حرکت مستدیر، میتونه متفرق باشه بر اصل حرکت، و این آخری بهتره. فالعناصر ممکنه الانقلاب و الاستحاله متفرق بر اصل حرکته، چون چه انقلاب باشه چه استحاله باشه حرکت رو لازم داره. انقلاب حرکت هستن به سمت زوال حدوث، استحاله حرکت به سمت تبدل در کیفیت. علی حال هر دوشون با حرکت انجام میگیرن. پس اگر حرکت در عناصر راه داشته باشه امکان انقلاب و امکان استحاله براشون هست. لزومی نداره ما عناصر ممکنه الانقلاب و الاستحاله رو امکان انقلاب و استحاله عناصر رو متفرق کنیم بر حرکت مستقیم. میتونیم متفرق کنیم بر اصل حرکت و میدونید که انقلاب و استحاله هر دو نوعی حرکت هست. بعد مطلب دیگری که باقی مونده بود این بود که باز سوال شده بود درباره فشب و نفوذ که چطوری ممکنه عرض از یک امری و امر دیگه منتقل بشه؟ فکر میکردن سائل فکر میکرد که فشوب و نفوذ باعث انتقال عرضه، در حالی که من در جلسه گذشته اینطور توضیح دادم که اجزایی از نار جدا میشه به آبی که روی اون نار قرار داده شده منتقل میشه و نفوذ میکنه و در اون نار پخش میشه. کیفیت حرارتی که در آب پدید میاد در خود آب پدید نیمده، در اجزاء صغار ناری که در آب پخش شدن موجود داره. هرگاه این اجزاء ناری رو ما از آب جدا کنیم دوباره همون حالت قبلی آب که ورودته برمیگرده. پس اینطور نیستش که عرضی از نار منتقل، عرض حرارت از نار منتقل شده باشه به آب و نتیجهش این بشه که در آتش حرارت نباشه. آتش حرارت خودش رو داره، انتقال عرضی صورت نگرفته. آنچه که واقع شده نفوذ اجزاء ناری در آب واقع شده که این نفوذ باعث شده که نار که آب حرارت پیدا کنه، نه خود آب حرارت پیدا کنه بلکه آب به وسیله اجزاء ناری هارد حس بشه. سلام. خب این سه تا سوال، یه سوال بله نه فشوب و نفوذ، حالا برفرض کمونه، کمون و بروز مسئله دیگریه. کمون و بروز عبارت از اینه که همه چیز در همه چیز هست. ما نمیگیم حرارت در آب هست، حرارت در آتشه. از آتش اجزایی به سمت آب میرن، آب رو گرم میکنن، نه اینکه حرارتی در آب باشه و ظاهر بشه. در کمون و بروز اینطوره که همه چی در همه چی هست، منتها گاهی از آقاد این ظاهر میشه گاهی اون ظاهر میشه. در فشوب و نفوذ اینطور نیست، هر چیزی خاصیت خودشو داره. وقت این شیء که خاصیت خودشو داره اگه متفرق شد در یه چیز دیگه، اون چیز دیگه خاصیت پیدا میکنه، اما نه اینکه اون خودش پیدا کنه. این اجزایی که رفتن توی اون این خاصیت رو بردن. خب مطلب بعدی که باقی مونده بود این بود که در توضیح محبت و غلبه عبارتی رو من آوردم که مقدار مهم بود و شاید سوال برانگیز بود، که گفتم این کیفیه اشیا به همدیگه محبت پیدا می کنند و بعد کنار هم جمع می شند و یکی بعد دیگری غلبه پیدا می کنند. این اشیا به همدیگه محبت پیدا می کنند عبارت خوبی نبوده. اشیا به هم محبت دارند و کنار هم هستند. همه این کیفیات کنار هم هستند، حرارت، برودت یا صورت مایی، بله همون حرارت و برودت، این بس در جواهر نیست، در اعراضه. همه اعراض کنار هم هستن، با هم محبت دارن، حرارت با برودت محبت داره، اینطور نیست که با هم تضاد داشته باشن. منتها گاهی حرارت غالب میشه، شی هار به نظر میرسه، گاهی برودت غالب میشه، شی وارد به نظر میرسه. پس قول به محبت و غلبه اینه که عوارض با هم محبت دارن و کنار هم هستن، منتها هر کدوم که غالب بشه اثر خودش رو ظاهر میکنه. اینجوری نیست که یک عرض در یه جا داشته باشیم و عرضهای دیگه به توسط این عرض موجود دفع بشن، چون با هم تضادی ندارن، با هم محبت دارن. ولی گاهی از اوقات این یکی غالب میشه اثرش ظاهر میشه، گاهی اون غالب میشه اثرش ظاهر میشه. این مطالبی بود که در جلسه گذاشته بود مطرح میشد که عرض نشده بود. اون انشالله بعد الاشراق الثالث فی لمیت قبول العناصر لتکوین و کیفیته. این و کیفیته جز عنوانه که رفته توی فصل نوشته شده. فی لمیت قبول العناصر لتکوین و کیفیته. در اشراق سوم اولا بحث میشه که چرا عناصر قابلن که با هم ترکیب بشن و منشأ کون یه امر مرکب قرار بگیرن. بحث دومی هم مطرحه که این ترکیب و این قبول تکوین چگونه اتفاق میفته. از دو بحث در این اشراق داریم. یکی این که چرا عناصر قبول تکوین میکنند، یعنی ترکیب میشن تا یک کائنی از مرکب ترکیبشون حاصل بشه، و ثانیاً این قبول تکوین چگونه صورت میگیره. این دوتا بحث ما داریم. بحث اول رو اینطور شروع میکنیم که موجودات همه ساخته شدن برای اینکه خدا را عبادت کنن، همه هم به صورت عام عابد خدا هستند، اما اون عبادت عام فعلا مورد نظر ما نیست. همه اشیا به صورت عام عابدند، حتی عناصر که روح هم درشون نیست عبادت میکنن، همونطور که همه موجودند. ولی این و همونطور که همه عالمند، همونطور که همه قادرند، ولی این قدرت ها و این علم و این تسبیح و اینها مورد بحث ما فعلا نیستند. ما عبادت های خاص رو الان مطرح میکنیم، میگیم اشیا ساخته شدن که عبادت کنن به عبادت خاص. سلام علیکم. اما عناصر رو میبینیم که قدرت عبادت ندارن، چون روح درشون نیست. از روح کنم عبادت خاص منظوره، نه عبادت عام. عبادت عام برای همه موجودات هست. عناصر رو میبینیم که قابل عبادت نیستن، چون روح درشون نیست. پس اگر بخوان قابل عبادت بشن و اون غرضی که از خلقت اینها به وجود آمده ایفا کنند، باید حیات داشته باشند. حیات داشتنشون متفرع بر ترکیب شدنشونه، پس باید مرکب بشن، مرکب بشن، تعادل پیدا بکنند تا قابل بشن که نفس حیوانی یا انسانی به خصوص انسانی بهشون داده بشه. در این صورته که اینها قابل میشن که عبادت کنن. به تبع اون نفسی که داره عبادت میکنه، این بدن هم که ترکیبی از عناصر داره عبادت میکنه. بنابراین اگر بخوان این عناصر عبادت کنن به عبادت خاص، باید حیات صاحب حیات بشن، و صاحب حیات شدنشون مستلزم اینه که مرکب بشن، پس باید مرکب بشن. توجه کردید که علت این که اینها قبول میکنن تکوین رو و ترکیب رو این است که غرض از خلق اینها اون عبادت خاص بوده، و برای اینکه اینها به اون غرض عمل کنن، ناچار باید در مسیر ترکیب قرار بگیرن تا بعد از مرکب شدن مزین به زینت حیات بشن و عبادت خاص رو انجام بدن. پس با این بیان لمیت قبول تکوین و قبول ترکیب روشن شد که چرا اینا قبول ترکیب میکنن. چون قبول ترکیب زمینه اون غرضی رو که از خلق اینها داشتیم فراهم میکنه. قبول ترکیب این زمینه رو فراهم میکنه. اگر ترکیب نشد و همون حالت بمونن، قابل حیات نیستن و قابل نیستن که اون عبادت خاص رو اظهار کنن. چرا قابل حیات نیستن؟ چون نار حرارت شدیده، حرارت شدید حیات رو از بین میبره، هوا برودت شدیده، برودت شدید حیات رو از بین میبره، همچنین رطوبت شدید و یبوست شدید. اما بعد از اینکه این عناصر با هم ترکیب شدن و بین این کیفیات کسر و انکسار به وجود آمد و اون حرارت بر اثر مجاورت برودت ضعیف شد و بالعکس، یا رطوبت در اثر مجاورت یبوست ضعیف شد و بالعکس، یه حالت تعادلی پیش میاد و حیات میتونه در این امر متعادل وجود پیدا کنه. پس خود عناصر قابل حیات نیستن به خاطر شدت کیفیتی که براشون هست، چون اون شدت کیفیت حیات رو از بین میبره. اما اگر این شدت بر اثر امتزاج و ترکیب از بین رفت، قابلیت حیات پیدا میشه، و قابلیت حیات همونطور که توجه کردید بر اثر ترکیبه. پس اگر حیات برای استیفاء غرض لازمه، ترکیب هم برای استیفاء غرض لازمه. به این ترتیب ثابت میشه که علت قبول کردن عناصر ترکیب را، علتش همین نیست که بالاخره به زینت حیات مزین بشن و عبادت خاصی رو که باید انجام بدن انجام بدن. خب در صورتی که امکان داشته باشه که عبادت خاص انجام بدن، امر ممکنی که مفید هم باشه از جانب واجب تعالی افاضه میشه. درسته عبادت عامی که اینا انجام میدادن براشون کافی بود، ولی عبادت خاص هم ممکن و صدوره و مفید هم هست. چیزی که امکان داشته باشه و مفید باشه از جانب جود واجب تعطیل نمیشه، اون هم انجام میگیره. پس لزوم نداره عبادت خاص، همون عبادت عام کافیست. ولی آیا این عبادت خاص مفید هست یا مفید نیست؟ مسلم مفیده. آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ ممکنه. چیزی که ممکن باشه و مفید هم باشه جود واجب تعالی افاضش میکنه، بخلی نمی کنه. بله، جواب آقا که روشن شد که فرموده بودن که عبادت عام کافی است که احتیاج به عبادت خاصه. جواب دادیم که عبادت عام کافی است ولی عبادت خاص چون ممکن است مفید از جانب واجب تعالی تعطیل میشه. اما فرمایش شما که چرا همه عناصر به این زینت مزین نمیشند؟ اگر این امر لازم بود چرا در تمام عناصر اجرا نمیشد؟ جواب اینه که همونطور که عرض شد، اگر امری ممکن باشه و نافع باشه از جانب جود واجب تعالی افاضه میشه. اما اگر امری ذاتاً ممکن بود ولی به مانع برخورد کرد، در این صورت دیگه جود اختزا نمی کنه که مانع رو برطرف کنه، چون مانع هم خودش یکی از پدیده های طبیعت، اونم باید اجرا بشه. بعضی اوقات این موجودی که در مسیر تکامل قرار گرفته براش وضعی پیش میاد که به حد معدنی که میرسه متوقف میشه، دیگه جلو نمیره، نمیتونه به حد نباتی، بعدم حیوانی، بعدم انسانی برسه. این مانع برخورد کرده، نذاشته اون حیات کذایی رو پیدا کنه و به عبادت خاص برسه. خب مانعی هم که وجود گرفته یکی از پدیده های طبیعت، جود واجب تعالی اختصا میکنه که این پدیده هم موجود بشه. اون میاد و مانع میشه، نمیذاره این موجود در اون حد کامل برسه. خب این دیگه عبادت خاصش افاده نمیشه، چون مبتلا به مانع شده. عرض میکنم چیزی که به صورت معمولی بتونه یعنی امکان داشته باشه که حرکت کنه و به زینت حیات مزین بشه، به مانع برخورد نکنه، مختزی رو حتما همشون دارن. اما اگه به مانع مبتلا نشه، اون وقت از این موجود امکان صدور عبادت هست، چون امکان صدور عبادت هست افاضه حیات میشه و بقیه چیزاش درست میشه. اما اگر به مانع برخورد کرد، نه، چون مانع یکی از پدیده های طبیعت جود واجب تعالی اختزا داره که اون مانع هم اجرا بشه. تقریبا مطالب تمام شد، فقط یه مطلب رو باید اشاره بکنیم و اون اینه که عناصر به تنهایی ناقص الوجود هست، نمیتونن عبادت خاص رو انجام بدن. به همین جهت باید در این مسیر ترکیب قرار بگیرن تا صاحب حیات بشن و اون عبادت خاص ازشون صادر بشه. اما بعضی از بساطات اجسام، بعضی از اجسام بسیط‌تر رو داریم که مثل عناصر ناقص نیستن، کاملن، اونا احتیاج به ترکیب ندارن، یعنی اجسام فلکی. اجسام فلکی بسیطن و با همین بساطتشون کاملن، احتیاج و نفس دارن و احتیاج به این ندارن که ترکیب بشن، صاحب نفس بشن، بعد عبادت خاص رو انجام بدن. اینا همینطوری هم که هستن صاحب نفسن و عبادت خاص رو انجام میدن، پس اونا احتیاج به ترکیب ندارن. ترکیب فقط در عناصری که وجودشون ناقصه اتفاق میفته. پس اگر مطلب رو بخوام جمع کنیم، مطلب اول که لمیت قبول العناصر لتکوینه، اگر بخوام جمعش کنیم خلاصش این میشه که اجسام بر دو قسمن. اجسام فلکیه که به تنهایی صاحب نفسن و قادرن بر انجام وظایف و عبادات، و اجسام عنصری که به تنهایی قابل نفس نیستن و قادر بر انجام عبادات خاص نیستن. چرا به تنهایی قابل نفس نیستن؟ به خاطر اینکه اولا ناقص الوجودن، ثانیا اون کیفیت شدیدی که دارن مانع بروز نفس در اونهاست، چون نفس رو از بین میبره اون کیفیت شدید. پس ناچار اگر بخوان به عبادت خاص برسند باید ترکیب بشن تا اون تعادل لازم رو پیدا کنند و نفس بهشون افاضه بشه، و بعد از افاضه شدن نفس اون غرض اصلی رو که عبادت خاص باشه انجام بدن. به همین جهت ترکیب میشه لازم، لمیت پیدا میکنه، چراش دیگه روشن میشه. چرا اجسام ترکیب میشن؟ برای اینکه زمینه حیاتی رو که منشأ پیدایش عبادت خاصه فراهم کنه. این خلاصه یه بحث اول. بحث دوم که کیفیت قبول عناصر تشکینه، انشاءالله بعدا گفته میشه. بله، عبادت خاصه فراهم شده. کتر و انکسار میکنن. بله، اگر همه باشن، اگر هر چهارتا با هم ترکیب بشن، کیفیتاشون دست نخورده باقی بمونه، مشکل هست. اون وقت نفس میخواد وارد بشه در یه مرکبی که هم حرارت شدید داره، هم برودت شدید، هم رطوبت شدید، هم یبوست شدید، یعنی چهار تا مانه داره. اگر هر عنصر یه مانه داره، این مرکب چهار تا مانه پیدا میکنه. ولی اینطور نیست. وقتی این عناصر با هم ترکیب میشن، پیداست که آب و خاک که با هم ترکیب میشن، از جمود خاک و از رطوبت آب کم میشه. وقتی هوا با آتش وقتی با هم ترکیب میشن، از حرارت آتش و برودت هوا کاسته میشه، یه حالت تعادلی پیدا میشه. اگر تعادل حاصل بشه حیات میاد، تعادل حاصل نشه حیات نمیاد. این خود آقایون دارن. تعادل هم باید در حد خاصی باشه، و الا تعادل اگر در حد نباتی باشه، حیات نباتی داده میشه. اون تعادلی که حیات انسانی یا حیات حیوانی میخواد، تعادل بیشتری باید باشه. الاشراق الثالث فی لمیت قبول العناصر لتکوین و کیفیته. که عرض کردم تکوین هم یعنی ترکیب، یعنی ترکیب پیدا کند، تا اینکه البته تکوین خودش اون ترکیب نیست، ترکیب زمینه تکوینه، یعنی کائنات به وجود بیان، کائنات مرکبه وجود بیان. چرا این عناصر قبول میکنن ترکیب رو برای پدید آمدن کائنات مرکبه؟ و کیفیتی، یک بحث در لمیت این قبول داریم، یک بحث هم در کیفیت این قبول داریم. هذه الاجسام لقصور جواهرها. هذه الاجسام اشاره داره به اون اجسامی که در اشراق قبل اثبات شدن، یعنی عناصر بسیطه. این عناصر بسیطه لقصور جواهرها و خصت صورها مما یتعطا من هر ترکیب و قبول الکون بعد الکون. من مایت حتی من حتی ترکیب و قبول کنه بدل کن. چون اگر کامل باشن، کامل هیچ وقت ترکیب نمیشه، چون بر پای خودش ایستاده، احتیاج به چیزی نداره. اما چون ناقصن، با ناقص دیگه ترکیب میشن تا مجموعا کاملی رو بسازن. پس اینا چون ناقصن، من مایت حتی میسر است از اینها که ترکیب پیدا کنند و کونی بعد از کونی رو قبول کنند، یعنی صورتی بعد از صورتی رو قبول کنند. و هذا به خلاف اجرام العالیت الاولیه، این که در عناصر بسیطه گفتیم، به خلاف حکمی که در اجرام عالیه اولیه وجود داره. اجرام عالیه یعنی اجرام سماویه، اولیه هم که گفته شده، چون اونها نسبت به عناصر اولند، اول اجرام فلکی هستند، بعد عناصر وسیطن، بعد عناصر مرکب هستند. فإنها غیر متعطیه للکون ثانی. این اجرام عالیه اجازه کون ثانی نمیدن، یعنی دوباره تکون دوم پیدا نمی کنن. همون تکونی که از ازل براشون هست تا ابد براشون باقی میمونه، منقلب نمیشن از حالی به حالی دیگه. فإنها غیر متعطیه للکون ثانی لما لها من صورت کمالیه. چون این اجرام عالیه، لما لها یعنی به خاطر صورت کمالی که برای اجرام عالیه است، من صورت کمالیه بیان ماست، به خاطر صورت کمالیه ای که لها یعنی برای این اجرام عالیه حاصله، که این صورت کمالیه یمکنها به حسب یا یمکنها به حسب فطرت الاولی، یمکنها بهتر، یمکنها به حسب فطرت الاولا عبادت الحق و طاعته، عبادت الحق. یعنی چرا؟ یمکنه ها به حسب فطرت حل اولا عبادت الحق و طاعته توان. اگر یمکنه ها بخونیم، یعنی تمکنها، این صورت کمالی متمکن میسازد اجرام عالیه رو از عبادت حق و طاعت حق. اگر یمکنها بخونیم شاید بهترم باشه. صورت کمالیه ای دارن که برای این صورت کمالیه به حسب فطرت اولاش ممکن است که عبادت کند حق را و طاعت کند حق را طوعاً، بدون اینکه احتیاج به اکتساب قوه دیگر و فطرت دوم بر اثر ترکیب داشته باشه. احتیاج نداره که بر اثر ترکیب صاحب قوه دیگری و فطرت دیگری بشود تا بتواند عبادت کند. با همون فطرت اولای خودش میتونه و ممکنش هست که عبادت کند حق را و اطاعت کند حق را. ضمیر و یمکنها و فطرتها به همین صورت کمالیه برمیگرده. یعنی این صورت کمالیه به حسب فطرت اولایی که داره ممکنش هست عبادت الحق و طاعته، بدونی که حاجت به اکتساب قوه دیگر و فطرت دیگر از راه ترکیب داشته باشه. بله، صورت کمالیه اجرام عالیه یا خود اجرام عالیه، وقتی صورت کمالیهشون ممکنش بود اجرام عالیه ممکنشون هست. از الممکن دلیل تعلیل برای اینکه عبادت الحق باید انجام بگیره، عبادت الحق باید انجام بگیره. پس اگر سماوات میتونن عبادت الحق رو انجام بدن کاریشون نداریم، اما اگر عناصر نمیتونن عبادت الحق رو انجام بدن باید ترکیبشون کنیم تا بتونن انجام بدن. این اذن ممکن دلیل بر اینه که چرا عبادت حق لازمه، یعنی در عبارت معلول معلل نیامده، باید از مفاد عبارت معلل رو به دست گیریم. قصور جواهر و خصت صورت معناش همینه که اینها ناقصن، یعنی مثل حالا برای توضیح بیشتر تنزیل کنیم به کلمه و کلام. کلمه به تنهایی یسه و سکوت علیه ها نیست، چرا؟ چون ناقصه. اما وقتی یک کلمه دیگر رو کنارش گذاشتید کلام درست شد، مرکب شد، نما یسه و سکوت علیه ها میشه، جوهرش میشه جوهر تا، کلام میشه کلام تا. در اینجا هم هر یک از عناصر به تنهایی جوهرشون تام نیست، چون اگر جوهر تام داشتن حتما صاحب نفس هم میشدن. چون جوهرشون تام نیست و صورتشون صورت بسیط خصیصه و فقط یک کار انجام میده، ترکیبش میکنن تا بتونه خصتش رو با اون زمینه خودش جبران کنه و چند خصیص کنار هم جمع یه دونه شیعه قوی رو بسازن. خصت جواهر، خصت صور و قصور جواهر معناش همینه، چون این عناصر بسیط همونطور که میدونید بالاخره جسم هم. اما جسمی هستن که نسبت به مرکبات پایین ترن، مقام و مرتبه شون پایین تره. چون مرتبه شون پایین تره پس نسبت به مرکبات ناقص ترن، مثل اجرام عالیه نیستن. اجرام عالیه با این که بسیطن اما خودشون کامل آفریده شدن، اینا کامل نیستن. اگرچه میتونه در مکان خودش، اگرچه میتونه در مکان خودش باشه، اما اگر از مکان خودش بیرونش بیاید میبینید که داره ترکیب میشه، داره با چیزی ترکیب میشه. این دلیل نقصشه. البته قاصری او رو ترکیب میکنه، ولی او قابلیت ترکیب رو داره به خاطر نقصی که داره. قاصر نمیتونه اجرام فلکی رو ترکیب کنه چون قابلیت نداره، اما اجرام عنصریه رو ترکیب میکنه چون قابلیت داره. چرا قابلیت داره؟ چون ناقصه. چیزی که ناقصه زمینه نمیپذیره، چیزی که کامله زمینه نمیپذیره. کامل دیگه چیز دیگر قبول نمیکنه مگه به عنوان عرض باشه، ولی به عنوانی که بیاد کنارش قرار بگیره، جزء دیگرش قرار بگیره قبول نمی کنه. کامل قبول نمی کنه، ناقص قبول می کنه. ایبی نداره، این تعبیر مختلف خواسته بگه. قصور جواهر و خصت صور ها هر دوش مفادش یکیه. یکی جواهر یعنی خودشون به تمامه نگاه کنید قاصرن، یکی دیگه صورش رو به تنهایی نگاه کنید ببینید صورت پستیه. یکی از این دو عبارت کافی بود، لغصور جواهره شد گفت کافی بود، خصت صبره هم کافی بود، دوتا رو با هم جمع کرد. یعنی کلش رو که نگاه کنید، جوهر این عنصر رو نگاه کنید این قاصره، صورتش رو نگاه کنید این صورتش خیلی پایینه. یعنی هر صورتی فعلیت داره، فعلیتی که منشأ اثره، اینا اثر چندانی ندارن، اینا صورتشون فقط حالت قابلی داره، تنها اثرشون همون کیفیتشونه. اثر اونچنان ندارن، یعنی صورت خیلی ضعیفه، برخلاف مرکبات که صورتشون قوی، چون بالاخره یه اثری دارن، اثرشون بیش از اون عناصره. حالا اگر یک اثر داشته باشه اثرش قوی تره، اگر به نبات و حیوان و انسان برسیم که آثار اصلا متعدد میشه، آثار صورتشون متعدد میشه. صورت عنصری تقریبا اثری نداره، همون کیفیتی که هست کار انجام میده. میان به صورت معدنی که میرسیم، اثرش حفظ المرکب و تفرق به نفس نباتی و حیوانی و انسانی که میرسیم آثار بیشتری پیدا میکنن. آثار بیشتر دلیل بر این شرافت صورته. پس صورتهای بعدی همه شریفتر از این صورت عنصری هستن. صورت عنصری شرافتش خیلی کمه، چون شرافتش کمه احتیاج داره تقریبا روپای خودش نمیتونه بیسته، مگر در مکان اصلی خودش قرارش بدیم. در روپای خودش نمیتونه بیسته، لذا قابلیت ترکیب داره. اما اگه منظورتون از این که میپرسید قصور جواهر و خصلت صور یعنی چی، که ما توضیح بدیم قصور جواهر یعنی چی، اون نمیتونیم توضیح بدیم، خود خدا میتونه. ما از آثار میفهمیم که این جوهرش قاصره یا صورتش خصیصه، از این که اثرش کمه، از این که قابلیت ترکیب اینا پیدا میکنه، از اینجا میفهمیم، نه این که واقعا بفهمیم قصور جواهر یعنی چی. اون تشریحش به خود خداست. بعد اصلا خلق نکرده، یعنی بی سبب خلق نکرده، بلکه خلق کرده این ممکنات رو. لئن یکون عبدن عابدن له تعالی شاهدن لوجوده تعالی و شاهدن لوحدانیته. خب اگر خود موجود نتونست به این توفیق نائل بشه، مرکبش میکنیم تا موفقش کنیم به این توفیق. فالعناصر انما خلقت لقبول الحیات، لاکن این عناصر انده این فراده ها در وقتی که ترکیب نشده باشن و کیفیاتشون بر اثر کسر و انکسار ضعیف نشده باشه، قاصرن عن قبول حیات لعجل تضاد صبر ها فی اوائل کیفیات، چون صبرشون در اوائل کیفیات تضاد دارن. اوائل کیفیات یعنی همون چهار تا کیفیتی که در حال اولی باشن، یعنی همون کسی به انکساری پیدا نکرده باشن، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، اینها اگر در همون حال اوائل باشن، یعنی کسی به انکسار پیدا نکرده باشن، اینها با هم تضاد دارن. اما اگر لعجل تضاد لعجل تضاد صور ها فی اوائل کیفیات، یعنی صورشون با هم تضاد دارن. خب تضاد که بین صور عناصر وجود نداره، خود صور که تضاد با هم ندارن، صورت آبی با صورت آبی کاری نداره اصلا. میگه تضاد این صور در خودشون نیست، فی اوائل کیفیاته. اوائل کیفیات یعنی کیفیات اول یا کیفیات اروه یا کیفیات اصلی، که اینا رو اصطلاحا به همون چهارتا اطلاق میکنن، یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. این صور در این چهارتا با هم اختلاف دارن. اوائل به معنایی که اول گفتم نیست، یعنی اوائل یعنی قبل از انکسار، نه کیفیات اوائل کیفیات یعنی کیفیات اول که خودشون تقسیم میکنن به کیفیات اول یا کیفیات اولا، که همون حرارت و برودت و رطوبت و یبوست باشه. نمیگه تضاد در اوائل کیفیاته، میگه تضاد در صور است به لحاظ اوائل کیفیاتی که دارن. اگر میگفت تضاد در اوائل کیفیاته، خب ما همون معنی اول رو میگفتیم. اما گفته تضاد در صور به لحاظ اوائل کیفیات، یعنی به لحاظ کیفیات اولی که دارن، یعنی این چهارتا عنصر با هم نمیسازن به خاطر کیفیتشون. و الا فالجسم به جسمیتی قابل للحیات غیر متعصیت انها. این و الا استثناست، قیاس استثنایی نیست. و الا یعنی اگر از کیفیاتشون صرف نظر بکنی، آنچه که باقی میمونه جسمیت عناصر، جسمیت منافات با حیات نداره، چون در عناصر یه جسمیتی داریم یه کیفیتی داریم، جسمیتش منافات با حیات نداره، به دلیل اینکه این جسمیت تو مرکبات هم حاصله و اونا حیات رو قبول میکنن. از جسمیت منافات به حیات نداره، آنچه که منافی حیاته خود کیفیته نه جسمیتش. و الا یعنی اگر از این کیفیت بگذاریم، از این کیفیات عناصر بگذاریم به جسمیتشون توجه کنیم، جسم که مانع حیات نیست، فل جسم و به جسمیتهی قابلون للحیات غیر متحصیت انها، عبای از حیات نداره، به دلیل این که در مرکبات جسمیت هست و حیات قبول میکنه. از جسمیت و حیات منافات نداره، اون چون که منافی حیات این کیفیاته. خب اون چه که منافی حیات کیفیاته، پس باید کیفیت ها رو تعادل ببخشیم تا منع حیات از بین بره. تعادل بخشیدن به کیفیات به این طریق درست میشه که بیاییم ممتزجشون کنیم، یعنی عناصر رو با هم ممزوج کنیم تا در اثر امتزاج عناصر کیفیات کسر انکسار پیدا کنن و به حالت تعادل برسن. از اینجا ایشون وارد بخش دوم اشراق میشه، یعنی درباره کیفیت قبول تکوین بحث میکنه. میفرماد که عناصر وقتی که در حد طرف باشن، یعنی هنوز به حد وسط نرسیده باشن، در طرف باشن، یعنی حرارت شدید، برودت شدید، یبوست و رطوبت شدید داشته باشن، نمیتونن حیات را قبول کنن. وقتی آمدن در وسط قرار گرفتن، یعنی از اون حالت طرفی جدا شدن، آمدن وسط قرار گرفتن، حرارتش، برودتش، رطوبتش، یبوستش حالت متوسط پیدا کرد، اون وقت قبول حیات میکنه. هر چقدر که این حالت توسط به مرکز نزدیکتر باشه، حیات شریفتری بهش افاده میشه. هرچی که توسط کم باشه، این مرکب به اون حاشیه ها، به اون اطراف نزدیک باشه، حیات کمتری بهش افاده میشه، حیات خفیفتری بهش افاده میشه. پس این مرکب رو که ما به دست میاریم، از اون عناصر از اون حالت طرفی بیرون میان، از اون حاشیه بیرون میان، میرن در وسط قرار بگیرن. هرچی که به حاشیه نزدیکتر باشه، این مرکب متوسط، هرچی که به حاشیه نزدیکتر باشه، حیات کمتری بشه، حیات خفیف‌تری بشه افاده میشه. هرچی که به وسط نزدیکتر باشه، از حاشیه دورتر باشه، بهش حیات بهتری داده میشه. به این جهت مثلا به نبات میبینید چون یه خورده به حاشیه نزدیکه، نفسی داده میشه که خیلی نفس مهمی نیست، نفس نباتیه. ولی به حیوان که یه خورده به مرکز اعتدال نزدیکتره و از اون حواشی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست دورتره، نفس قویتری که نفس حیوانی میدن. به انسان که دیگه تقریبا تو اون وسط قرار گرفته، بهترین نفس که نفس انسانی استفاده میکنه. باز در خود انسان ها هرچی که به سمت اون مرکز تعادل پیش بره، حیات بهتری بهش میدن، که معتقدن که مثلا پیغمبر آخر الزمان بدنش شریفترین بدنه و لذا نفسش هم شریفترین نفسه. این دوتا با هم هماهنگن، خود بدن هم در حال تعادل کامله، یعنی درست در نقطه مرکز قرار گرفته که از حواشی کاملا دوره و به همین جهت بهترین حیات رو بهش دادن، چون بهترین قابلیت رو داشته. اینو گفتیم دیگه، در وقتی که بسیط باشه، در وقتی که بسیط باشه، یعنی اون سر بسیط باشه، حرارت شدید باشه، حیات رو از بین میبره دیگه. شما الان فرض کنید که شما که الان صاحب حیاتید، برای این که براتون کاملا روشن بشه که کیفیت اگر تعادل پیدا نکنه از بین میره، خودتون رو ببرید تو آتش معمولی، نه آتش خالص، ببینید حیاتی باقی نمیمونه. تازه آتش معمولی که پر از مخلوطه، آتش خالص که خیلی شدیده. یه انسانی که هر یه بره تو آتش خالص، میبینه که زود از بین از میره دیگه. تو برودت خالص سرما یخ میزنه، همچنین رطوبتی میزنه، در یه سنگی قرار بگیره، اون سنگ فشارش میده، میمیره. اصلا یه احتیاج به تجربه نداره، همین اندازه که فکر بکنید متوجه میشید که حرارت شدید کشنده است، همچنین برودت میزنه. اونای دیگه اگر شدید نبود نکشنده نیست، بلکه گاهی از اوقات مفیده. بله دیگه، این رو همه رو گفتیم، عناصری شده حیات نداره، حیات خاص ها. ولی حیات عام اول عرض کردم، اول بحث نشستیم گفتیم حیات عام برای همه هست، وجود عام، حیات عام، تسبیح عام، عبادت عام، اینا رو گفتیم برای همه هست. خاصه رو داریم بحث کنیم. فلا بد لقبول الحیات عرض کردم این تفریح بر حرف قبله که کیفیات مزاحم حیاتن، پس باید امتزاج حاصل بشه تا این کیفیات از اون شدت بیفتن مزاحمت حیات تموم بشه. اما در ضمن این که تفریح بر حرف قبله، ورود در حرف بعدم هست، ورود در کیفیت قبول تکوین هم هست. فلا بد لقبول ها یعنی لقبول العناصر الحیات رو از ناحیه امتزاجی که باعث می شود حصول کیفیت مزاج رو، من الامتزاج، بله من الامتزاج مربوط به لابده، فلا بد لقبول الحیات من الامتزاج، پس برای اینکه عناصر بتونن حیات رو قبول کنن ناچارن که با هم ممزوج بشن، امتزاجی که باعث می شود حصول کیفیت مزاج رو، که مزاج رو من بارها توضیح دادم با مزاج خودش کیفیتی که عبارت است از حالت تعادلی بین این چهار کیفیت که گفته شد، کیفیت متعادل بین این چهار تا رو، یعنی کیفیت متعادل بین حرارت و برودت، رطوبت و یبوست رو میگن مزاج. خود همین مزاج هم همونجوری که توجه میکنید یه نوع کیفیته، منتها کیفیت متعادله. بنابراین کیفیت المزاجی که در اینجا داریم اضافه بیانیه، حصول کیفیتی که اون کیفیت اسمش مزاجه، از ترکیب این حاصل میشه، بله از امتزاج. خودش داره میگه الامتزاج الموجب لحصول کیفیت المزاج، امتزاجی که این امتزاج باعث میشه که کیفیتی که به نام مزاجه متولد بشه. المتوسط صفت کیفیته، کیفیتی که متوسط است بین تضاد، بین تضاد، چون تضاد در همون حرارت و برودت شدیده، این متوسط بین این تضاده که اون تضاد رو در خودش دیگه نداره، شکسته. الوعید عطف بر متوسط است با حذف عاطف، یعنی کیفیتی که متوسط است و به تعبیری دیگر بعید است عن الاطراف، یعنی از اون حواشی دور شده. الموجب صفت اطرافه، عبارت رو به همین صورت که معنا میکنم معنا کنید، از همون اول ترکیب کردم. الموجب صفت اطرافه، یعنی این اطرافی که موجب موت و فسادن، یعنی اگر شی در اون طرف باشه، در اون حرارت شدید باشه یا برودت شدید یا رطوبت و یبوست شدید باشه، بالاخره میمیره و فاسد میشه. خب فلا بد من الامتزاج، وقتی که امتزاج حاصل شد، فیستفید المرکب حیات ما علاقت توسطهی، به حد توسطش دارای حیات میشه، هر چقدر توسطش بیشتر باشه حیاتش شریفتر، هر چقدر توسطش کمتر باشه به حواشی نزدیکتر باشه حیاتش ضعیفتر، علا قدر توسطهی و علا قدر بودهی عن الاطراف، از حواشی دورتر باشه، و قربهی من الاجرام عالیت الحیات من الحیات ذاتیه، هر چقدر نزدیکتر باشد به اون اجرام، نه نزدیکتر مکانی ها، نزدیکتر رتبی، یعنی هر چقدر لطافتش بیشتر باشه، اون اجرام عالیه کاملا لطیفه، این اجرام عنصریه هر چقدر لطافتشون بیشتر باشه، یعنی به لطافت اونها نزدیکتر بشن، حیات بهتری میپذیرن، هر چقدر که لطافتشون کمتر باشه، یعنی به حواشی نزدیک بشن، حیات کمتری میپذیرن. اجرام عالیه رو میگن حیان به حیات ذاتیه، اجرام عنصریه حی هستن منتها به حیات عرضیه. اجرام عالی از همون اولی که خلق شدن با نفس خلق شدن، از حیاتشون ذاتی بود، اینطور نبود که مدتی مرده باشن بعد حیات رو به اینها عارض کنن، برخلاف اجرام عنصریه، این بدن ما که قبلا بدن ما نبود، این بدن ما قبلا عناصر بود، یا شاید هم اگر مرکب بود در یه زمینه ترکیب دیگری بود، حتما هم همینطور بود، در زمینه ترکیبات نباتی و جمادی امثال ذلک بود، هیچ وقت بدن ما نبود، بعدن هی ترقی کرد پیش آمد تا قابلیت پیدا کرد برای اینکه حیاتش حفاظه میشه، بنابراین حیاتش حیات ذاتی نیست، از اول نداشته، اگه چیزی حیاتش ذاتی باشه از اول حیه، این حیاتش عرضی است، مدت ها بوده که حیات نداشته، در وقتی متفرق بوده، بعدم که جمع شده بازم حیات نداشته، تا رسیده به حد نصاب اون استعدادی که حیات بگیره رسیده، اون وقت باش حیات افاده شده، این چه حیاتی ذاتی نیست. اما افلاک اینطور نیستن، افلاک از اولی که خلق شدن با حیات خلق شدن، پس حیات ذاتی اونهاست که هیچ وقت ازشون منفک نشده، هیچ وقت منفک نمیشه، لذا میگه الحیات الحیات ذاتیه، اجرام عالیه که به حیات ذاتی حیه، نه به حیات عرضی چنانچه در اون صوریه هست. فإن لم يمئن في التوسط والاعتدال والاتحاد و حدم جانب التضاد یقبل من العنایت نوعا ضعیفا. این گفت هر چقدر که به توسط نزدیکتر باشه حیات شریفتری ولی بهش میگیم، حالا عکس اینو میگه، هر چقدر که به اطراف نزدیکتر باشه هنوز امعان در توسط پیدا نکرده باشه، در توسط فرو نرفته باشه، یعنی هنوز در اون حواشی باشه، در این صورت نوع ضعیفی از حیات رو میگیره، مثل نفس نباتی که این جرم نباتی، این بدنه نبات چون هنوز به توسط کاملا نزدیک نشده و از حواشی کاملا دور نشده بهش حیاتی داده میشه، حیات ضعیف اسمش میده نفس نباتی، بیش از نفس نباتی بهش داده نمیشه. فعن لم یوم این، اگر اون مرکب، لم یوم این یعنی اون مرکب امعان نکرده باشد، فرو نرفته باشد در توسط، یعنی کاملا به حد توسط نرسیده باشه، دیگه بعد از توسط اصل میگیره، اعتدال، اتحاد، حد جانب تضاد، این همه یکی هم. وقتی به توسط رسید اعتدال هم پیدا میکنه، اتحاد هم پیدا میکنه، این عناصر با هم متحد میشن، مرکب اتحادی میشه. بعد حد جانب تضاد، وقتی به حد توسط رسید جانب تضاد حد میشه، یعنی اون اطراف که تضاد داشتن دیگه الان میشکنن، تضاد انکسار پیدا میکنه، یه حالت توسطی پدید میاد، اون برودت و حرارت شدید دیگه از نمیاد. اگر امعان پیدا نکرد در این هایی که گفتیم، یقبل حیات رو قبول میکنه، من العنایه یعنی از عنایت الهی حیات رو قبول میکنه، من تا نوعا ضعیفا من الحیات، حیات کامل بهش نمیدن، حیات ضعیف میدن، کل حیات نباتیه. پس شرط قبول کردن حیات رسیدن به حد توسط، اون هم اگر توسط ناقص باشه حیات ناقص. نبات تنها شرط توسط براش کافی نیست، نه تنها حیات، بقیه نبات براش شرط توسط کافی نیست، بلکه علاوه بر شرط توسط گذروندن مراتب قبلم لازمه. هر موجودی این چنینه، هر موجودی باید مراتب قبل رو بگذرونه تا در مرتبه‌ای که هست وارد بشه. تفره باطله، تفره محاله، نمیشه بعضی از مراتب قبل رو بگذرونه بعد یه دفعه 5-6 تا مرتبه رو حذف کنه در جا بپره روی مرتبه خودش، این وسط رو نمیتونه حذفش کنه چون تفره محاله. تمام مراتب مادون رو این نبات باید طی کنه تا به مرتبه نباتی برسه، حیوان هم همینطوره، تمام مراتب نباتی هم باید طی کنه تا به حیوان برسه، انسان هم تمام مراتب حیوانی رو باید طی کنه تا به انسان برسه، چون تفره باطله. انسان که میخواد انسان بشه از اول عنصری شروع میکنه، میاد به درجات بعدی که ترکیب آثار الی یا کائنات الجبریه میرسه، بعد ترکیب معدنی، بعد ترکیب نباتی، بعد ترکیب حیوانی، آخرم ترکیب انسانی، همین ترکیبات پیدا میکنه و تمام مراتب رو میگذرونه. مراتب رو که میگذرونه منظور نیستش که نبات در صورتی نبات میشه که یه زمانی کائنات الجو باشه، یه زمانی معدن باشه، بعدا منتقل بشه نبات باشه، نه اینطور نیست. اونی که کائنات الجوه همینجور کائنات الجو میمونه، اونی که معدنه همینطور معدن میمونه، اونا دیگه نبات نمیشن. منظوری که مراتب اونها رو بگذرونه، این نبات وقتی میخواد نبات بشه باید به مرتبه‌ای که اونها هستن برسه، اون مراتب رو بگذرونه تو خودش، تو همون جسم خودش این مراتب رو بگذرونه تا به مرتبه نباتی برسه. انسان هم اینطوره، انسان اینطور نیستش که قبلا جماد باشه بعد نبات بشه بعد حیوان بشه، نه، همین نطفه‌ای که الان هست یا قبل از نطفه مراتبی رو باید بگذرونه، یه مرتبه جمادی داشته باشه، یه مرتبه نباتی داشته باشه، مرتبه حیوانی، بعد مرتبه انسانی، نه اون جماده بیاد بشه نبات، نبات بشه انسان، حیوان و بعد حیوان بشه انسان. اونایی که به شرط الله هستند، اونایی که به شرط الله هستند مثل نبات، مثل همین درخت ها، اینا هیچ وقت حیوان نمیشن. اون لا به شرطه که حرکت میکنه، از عنصری حرکت میکنه تا به انسانی مثلا میرسه، یا تا حیوانی یا تا نباتی میرسه. اون لا به شرط رو میگیم مراتبی رو که اون به شرط لاها دارن باید این تهی کنه، نه خود اونا رو تهی کنه، مراتبشون رو تهی کنه. قبل از نبات دو مرتبه ما داریم، یکی مرتبه معدنیاته، یکی مرتبه کائنات الجوه که آثار الهی هم نامیده میشه، که اونها از نبات، از معادن ترکیبشون ضعیف‌تره. عناصر که بسیطند، اولین ترکیبی که پیدا میکنن ترکیب کائنات الجوی یا ترکیب آثار الهی است که الان توضیح میدم. بعد ترکیب معدنیه، بعد مرتبه بعدی ترکیب نباتیه، بعد ترکیب حیوانی و ترکیب انسانی. اینا ترتیب ترکیباته. موجود اگر بخواد اون ترکیبای بعدی برسه باید این ترکیبای قبلی رو گذرونده باشه، گذرونده باشه، رتبه‌شون رو گذرونده باشه، نه اینکه عین اینا شده باشه. یعنی انسان یه زمانی ابر بشه، بعد بیاد معدن مثلا عقیق بشه، بعدم بیاد نبات بشه، بعدم بیاد حیوان بشه، بعدم بیاد انسان بشه. این نیست. انسان همون موجودی که میخواد انسان بشه، بعد این مراتب رو طی کنه. خب کائنات الجو که از اسمشون پیداست، عبارتن از اون اتفاقاتی که در آسمان میفته، از موجوداتی که در آسمان پدید میاد. بعضی ها هم چیزهایی رو که در زمین، بعضی چیزهایی که در زمین اتفاق میفته رو جز کائنات الجو شمردن. مثلا زلزله رو، مثلا شکافتن زمین و خروج چشمه رو، اینا رو جز کائنات الجو دونستن. ولی غالبا میگن اینا جز کائنات الجو نیستن. کائنات الجو همونایی هستن که در خود آسمان اتفاق میفتن که آثار الهی هم بهشون گفته میشه. مثل بخار، بخار جزء کائنات الجو چون به سمت بالا میره، و مثل دخان. بخار مرکب از دو چیز، یکی آب یکی هوا، پس ترکیب عنصر نیست. همچنین دخان مرکب از دو چیز، یکی اجزاء ناریه، یکی اجزاء ارضیه. بخار از اجزاء هواییه و ماییه، دخان از اجزای ارضیه و تراویه. ولی هر دوشون دوتان، دوتان یعنی مرکب هست. سحاب هم همینطوره، سحاب هم همون بخار متراکمه. و چیزای دیگه هم که میشماریم، باران و برف و اینا همه جز کائنات الجو هست. رعد و برق و قرص غزه و اینا همه جز کائنات الجو هست. این همه ترکیب هست. همه چطور ترکیب هست؟ باید اگر احتیاج باشه باید گفته بشه، ولی خب اینا همشون احتیاج به گفتن ندارن، خیلیشون معلومه. همه هم مرحوم حاجی در منظومه همه رو گفته، ترکیباشون هم گفته، همه اینا هم ذکر کرده، تعریفشون هم کرده. همه میشه گفت یکی از بهترین بیانات برای کائنات الجو در همون شهر منظومه هست. خوب بحث کرده ایشون. بعدم مرحوم آمولی در درر توضیح کامل دادن، میتونیم مراجعه کنیم. درر، درر الفوائد، حاشیه بر منظومه. خب اینا رو من دیگه از رو میخونم، معنا میکنم. بعد نوبت میشه به معدن. معدن ترکیبی از چهار چیز، گاهی ممکنه دو چیز، ولی غالبا چهار چیز، یعنی حرارت و برودت و رطوبت، بله، یعنی آب و خاک و هوا و آتش. این چهار تا در ترکیب معدن دخالت کردن. کائنات الجو غالبشون از دو چیز ترکیب شده. مثلا شهاب، شهاب و ذوات الاذناب و نیازک و اینا همه جزء کائنات الجو هستند که همه رو برخون سبزواری توضیح دهند. نبات اگر بخواد به درجه نباتی برسه با این باید این مراحل رو طی کنه، یعنی مراحل کائنات الجوی و مراحل معدنی رو طی کنه تا به حد نباتی برسه، ولی تفریح لازم میده و تفریح باطله. و ذالکه یعنی رسیدن به این حیات نباتی بعد از این است که به طور کامل استیفا کرده باشد این مرکب درجات تراکیب ناقصه قبل از خودش رو، درجاتش رو، نه خود اون تراکیب رو، درجات اون تراکیب رو گذرونده باشه. تراکیب ناقص کدومن؟ دوتان. قبل از حیات نباتی دوتا ترکیب ناقص داریم، یکی من الاثار الیه، بعد در خط بعد داریم ثم درجات المعدنیه. درجات تراکیب ناقصه که عبارت از آثار الهی هستن، بعدم درجات معادن. من الاثار الهی کس صحبه، جمع صحاب یعنی ابر، ادخنه دخان، مطر باران، ثلج برف، تل باران سبک و کم، سق یعنی یخ، سقی یعنی یخبندان، سق یعنی یخ، رعد و برق و صاعقه که روشنه، رعد صدای ابر، برق درخشش ابر، صاعقه درخششی است که به زمین متصل میشه و در هوا محو نمیشه، که همون برق نوعی برقه. اینا آثار الهی هست. آثار الهی منحصر به اینا نیست، چیزای دیگه هم داریم که بعدش اسم بردم، توضیحش هم ارکان کجاست. ثم درجات المعادن، بعد باید این نبات درجات معادن هم معادن رو هم بگذرونه تا بتونه وارد مرحله نباتی بشه. معادن هم مثال میزنن که از زیبق گیوه که تنها فلز مایه، همه فلزا جامدن، این یکی مایه. ولی یش، یش سنگی شبیه زبرجده ولی روشنتره، رنگش روشنتره. زبرجد سبز پررنگ، این سبز کم رنگ. ول بلور، اینم یه نوع معادنه، بالاخره شیشه، همون سنگی که شیشه رو ازش میسازن. گاهی سنگیست که مخلوط نداره میشه بلور، گاهی سنگیست که مخلوط داره باید با ذوب کردن خود شیشه رو از توش استخراج کنه. و زاج، زاج هم معلومه چیه. زاج رو چهار قسم میکنن. زاج سفید داریم، زاج سفید مایل به قرمزی داریم، به سرخی داریم. زاج کبود داریم، بهش میگن کات کبود که سلفات مسه. زاج سیاه داریم که سلفات آهنه. اون زاج سفید یعنی خون میگن مفیده، که اگر جایی از بدن آدم خون بیاد و مثلا ویتامین های بدن کم باشه که خون بند نیاد، میگن زاج رو آب بزنید، بذارین روی اون خون، به فاصله کوتاهی خون بند میاد، منعقد میشه بند میاد. همین کات بهش میگن، کات کبود میگن، زاج بهش میگن. نه نمیدونم، زاج بهش میگن، غالبا بهش زاج گفته میشه. زاج آشپزخونه بهش غالبا میگن. زاج سفید رو بهش میگن زاج آشپزخونه، که دیگه بالاخره یه نوع سنگ تقریبا مثل نمک شفاف میمونه، نمک شفاف که داخلش دیده میشه. ول مل، مل یعنی نمک. البته جدید مل به همه سلفات ها مل گفته میشه، ولی خب حالا قدیم فقط به اون سلفات سدیم مل گفته میشه که همین نمک رایج بودش. کلروسدیم بره، کلروسدیم. و زر میخم که روشن، اینم یه سنگیست که
آرسنیک.
بله
آرسنیک.
بله. و نوشادر که همون نشادر معروفه، که اینم یه سنگ بیرنگ بدبوییه با بوی تیز. و ما یه تولد و منها، آنچه که متولد میشه از اینها، چون بقیه اینا معادن بسیطه هستن، باز هم اینا وقتی که با هم فعل و انفعال کنن معادن دیگری از اینها درست میشه. و ما یه تولد و منها من الاجسام سبعت المتطرقت و غیرها، یعنی غیر المتطرقه، زمین غیرها به اجسام بر نمیگرده، به غیر متطرقه بر میگرده. من الاجسام سبعه که این اجسام سبعه متطرقن و اجسام غیر متطرقه کلیباقی. متطرقه یعنی اونهایی که قابل ترقن، ترق یعنی چکش، اونهایی که چکش خورن. هفت تا فلز داریم که چکش خورن، یعنی چکش میخورن پهن میشن. اولا قبول چکش میکنه، ثانیا بر اثر چکش خوردن نمیشنه. آب قبول چکش نمیکنه، جیوه چکش خور نیست چون مایه، چکش خور نیست. یاقوت چکش خور نیست، خود میشه، چکش میزنه خود میشه، اینو متطرقه نمیگن. اما هفت تا فلز داریم که اینا چکش خورن، یعنی وقتی چکششون وارد میکنی قبول میکنه چکش رو پهن میشه و نمیشکنه. یکی آهن، اگر یادم باشه، آهن و نس و طلاب و نقره و سرب و روی و نه آلومینیوم که نه، آلومینیوم اون زمان نبوده. چند تا شما دارم؟ چودن، چودن، چود هفت تا. بله چودن رو قبلی قبلی حساب میگن، هرچون چودن آهن، آهن هنوز تصفیه کامل نشده است، همونطور که استیل تصفیه شده آهنه، استیل تصفیه شده آهنه، آهن تصفیه شده چودنه. این ستا هر سه در یک ردیف هم، ولی خب جدا حساب میشده چودن. حالا شاید من الان اشتباه کرده باشم،
آهن تصفیه شده همونش،
نه استیل تصفیه شده آهنه،
نه اون مرکبه با چیز نیست، استیل یعنی پولا مرکبه با کربونش
میکنن، که حرارتش، بله حرارتش وقتی بیشتر بشه استیل میشه. نه بله، پس اینطور شد، آهن و نقره و طلا و مس و روی و من این دفعه کمتر یادم بود.
سرد
و شدن من الاکتاب ثبت المتفرقه و غیر متفرقه. مثال برای غیر متفرقه میزنه کل یباقید، یباقید غیر متفرقه هستن چون خود میشن. این همه بدون آدنه. میگه نبات وقتی میخواد به درجه نباتی برسه باید مراتب آثار الویه رو و همچنین مراتب معادن رو بگذارونه تا به مرتبه نباتی برسه. حیوان هم علاوه بر اینها باید مرتبه نباتی رو بگذارونه، انسان علاوه بر اینها باید مرتبه حیوانی رو هم بگذارونه تا وارد انسانیت بشه. خب دیگه بقیه وقتش میبنید.